بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه چهارم، التفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر الفقهی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحث ما در مقدماتی که شهید سعد رحمت الله علیه بیان می‌فرمودند به این بحث رسید که بعد از اینکه توضیح دادیم که نقش علم اصول نسبت به علم فقه چیه و علم اصول به مانند علم منطق عمل می‌کنه نسبت به فکر بشری برای علم فقه، یعنی همون رابطی که منطق نسبت به فکر بشری داره و تنظیم می‌کنه تفکر صحیح رو و مقدمه چینی و صغرا کبری چینی روشمند رو که بتونیم بر اساس مقدمات و با روش صحیح نتایج درست به دست بیاوریم و اشتباهات در استنتاج فکری رو به ما گوشزد میکنه که در وادی اونها نیفتیم، علم اصول هم میگه از چه عناصری، از چه مقدماتی استفاده کن و از چه مقدماتی استفاده نکن تا نتیجه‌ای که میگیریم صحیح باشه. مثلا علم اصول به ما میگه آقا استصحاب در شبهات موضوعی جاری کن، مثلا طبق مبنای خویی استصحاب در شبهات حکمی جاری نکن، مثلا خبر ثقه در احکام حجت، در موضوعات حجت نیست، مثلا و مثل الهذا استصحاب تعلیقی حجت نیست، استصحاب معلق، چه هر کدوم از این بحثایی که داریم یکی یکی اینها رو بحث میکنه و حدود و ثغور دلیل رو برای ما اثبات میکنه. شهرت حجت، حجت نیست، خبر ثقه حجت، حجت نیست. علم اصول یکی به ما میگه از چه روش های استفاده کن، میزان دلالت رفتار ائمه علیهم السلام به چه میزانه. اگر امام علیه السلام یک فعلی رو انجام دادن داله بر وجوبه، اگر امام یک کاری رو ترک کردن داله بر حرمته، یا نه فعل امام علیه السلام فقط به ما میفهمانه که این عمل حرام نیست، ترک امام علیه السلام به ما میفهمانه که این عمل واجب نیست، یا نه ممکنه شما بگید اگر امام علیه السلام یک عمل رو به قصد عبادت انجام دادن نه تنها جوادش رو میفهمیم بلکه رجحانش رو هم میفهمیم، به خاطری که عبادت نمیشه که راجح نباشه، حتما باید درش یک رجحان شرعی اعم از وجوب یا استحباب وجود داشته باشه. کم کم این مباحث رو بعداً خواهیم خون، ولی هر کدام از این مبانی که گفتیم یه نتیجه داره و به لحاظ استنباط فقهی شما یه نتیجه جدا از مبانی دیگه میتونید بگیرید. پس علم اصول میاد به شما یاد میده که چگونه شما به وسیله استفاده از عناصر و ابزار فقهی به نتیجه درست برسید. و بعد آیستد این رو هم توضیح دادن که شما فکر نکنید که خب کسی که زحمت میخواد بکشه در علم اصول دیگه در علم فقه کاری نداره، عناصر مشترک دستشه، در علم فقه میره عناصر خاصه رو پیدا میکنه و سریع به نتیجه میرسه. فرمودن که خود تطبیق عناصر مشترکه بر عناصر خاصه احتیاج به جهد و تلاش علمی فراوانی دارد. حالا تا اینجا بحث رو پیش آوردیم، از حالا آقای صد میخوان یه نکته مهم دیگه ای رو به شما گوشزد کنن، اونم اینه که رابطه و تأثیر متقابل بین اصول و علم فقه چیه. نگاه کنید یه نکته روشنه که در طول تاریخ هر وقت علم اصول قوی شد، گسترده شد، به علم اصول پرداخته شد، علم فقه هم رشد کرد. هر وقت علم اصول گسترده نشد، رشد نکرد، زمین مون، علم فقه هم زمین مونده. چه تأثیریه؟ نگاه کنید، البته به لحاظ تاریخی توجه داشته باشید که هر وقت علم اصول ضعیف شد، علم فقه هم ضعیف شد، ولی در کنارش یک علوم دیگری بهشون توجه بیشتری شد و در حوزه گسترش پیدا کرد. یه نمونهش عرض کنم، بعد از نهضت اخباریگری که به شدت بر علیه علم اصول هجمه شد و در جلسه آینده مورد بررسی قرارش میدیم، علم اصول تضعیف شد، ولی در کنارش اخباریا برای که بتونن به استنباط و استنتاجات فقهی بپردازن و علم اصول که علم قواعد بود رو ظاهرا کنار گذاشتن و حجمه‌ای بهش آغاز کردن و گفتن نباید دنبال علم اصول بریم، خب در کنارش نیاز بود یه بدیلی بذارن. بدیل چی بود؟ گفتن ما می‌خوایم به سنت رجوع کنیم و رجوع به سنت احتیاج به منابع حدیثی گسترده‌ای داشت. در همون زمان سه تا از بزرگترین علمای ما که از قضا متهم به اخباریگری هم هستن، سه تا از بزرگترین دایا بشه بتون نگیم از سه تا بزرگترین دایره المعارف های حدیثی زمان خودشونو می نویسن. مرحوم شیخ راملی رحمت الله علیه کتاب شریف وسائل الشیعه رو می نویسه، مرحوم فیض کاشانی کتاب وافی رو می نویسه و مرحوم علامه مجلسی رحمت الله کتاب شریف بحار الانوار رو می نویسه. یعنی درسته که در این تاریخ و در فتره ای که اخباریگری گسترش پیدا کرده بود علم اصول تضعیف شد، ولی در کنارش علوم دیگه هم رشد کرد. به برکت تضعیف علم اصول علم حدیث خیلی رشد کرد و علم حدیث گسترده شد و همچنین کارهای حدیثی مثل علم رجال و بحثای دیگه که حالا خود اصلا جریان تاریخ شناسی فقه و اصول و رجال و تفسیر شیعه و مثلا حدیث شیعه خودش یه بحث گسترده ای میخواد، فعلا ما دنبالش نیستیم. حالا اون جهتی رو که آیه سعد میخوان مطرح کنن میخوام بازش کنم، اونم اینه که اصلا چرا علم اصول پیش آمد، درست شد و چه تأثیری بین علم اصول و علم فقه وجود داره. نگاه کنید از اساس اون نکته‌ای که آقای صدر میخوان بگن و در واقع با این حرف آقای صدر میخوان یه شبهه اساسی رو حل کنن در مسیر. اون شبهه اساسی چیه؟ البته جلوتر هم آقای صدر باز اینها رو بحث میکنن. اون شبهه اساسیه که آقا چرا در تمام علوم اسلامی تقریبا اهل سنت از ما جلوترن و ما به دنبال اهل سنت هستیم. بعضیا توی قضیه خواستن مثل خود آقای صدر که واقع رو یک مقدار حقیقت رو انکار کنن و بگن نه ما هم بعد از بحثا رو داشتیم، حالا توضیح میخوام بدم واقعیت اینجوری نیست، مثلا که آقای صدر میزنه اشتباهه و درست نیست. ولی نکته ای که آقای صدر میگن نکته خیلی درستیه. او هم اینه که در اکثر این موارد که شما میبینید نیاز به این علوم، اینها علومین که بر اساس احتیاج و نیاز شکل میگیرن، یعنی اینا علومین که میان خلل و فرجی رو که ما در یک جایی داریم پر کنن. شما قضیه تدوین حدیث رو که در میان شیعه اولویت داره رو بذارید کنار، اونم عمدش به خاطری بوده که من این که اون آقا انجام داد و نذاشتش که علم حدیث گسترش پیدا بکنه و به نظر من بزرگترین جرم بعد از قصد خلافت همین قضیه منع تدوین حدیث بود که جا داره چند جلسه تفصیلا آثار منع تدوین حدیث رو مفصل بحث کنیم. اگر واقعا اون قصد خلافت هم محقق میشد ولی مانع از منع تدوین حدیث نمیشد، عملا ادامه حکومت به اسم نمیرفت و بالاخره اون انحرافی که در امت اسلامی ایجاد شد عملا انجام نمیشد، اصل خلافت گرفته میشد، ولی قیادت و رهبری علمی از در خانه اهل بیت دور نمیرفت. ولی او یه کاری رو شروع کرد که بقیه هم فهمیدن به خاطر چی کارو شروع کرد و شروع کردن به هر نحوی شده ریاست علمی ائمه علیهم السلام رو وسط زدن. نگاه کنید نکته سر اینه، شما قضیه تدوین حدیث رو بذارید کنار، مردم کم کم نیاز پیدا کردن به این که به احکام دست پیدا بکنن، کم کم علم فقه شکل گرفت. علم فقه یعنی علمی که بر اساس او برداشت کنن از دلیل شرعی مطلب رو. حواستون باشه علم فقه در اون زمان عمده کارش بحث استظهاری نبود، یعنی اینکه بفهمیم این کلمه در چه معنایی به کار میره و ظاهر و حکم شرعی چیه. این در اون زمان مشکل فراوانی نداشت چون مردم در اصل نص زندگی میکردن، همینطور که ما غالبا در فهم برداشت کلمات بزرگان، مثلا الان یه کلامی از حضرت امام شما میشنوید، من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم، در ظهور ما مشکلی نداریم. اگه مشکلی سریعی باشه با اون کلام دیگه ای داریم که مثلا هر کسی باید یک روز برای در روز یک ساعت ورزش کند، مثلا باید این رو با او بسنجیم که ببینیم آیا این تا با هم تعارض دارن یا نه، مراد از ورزشکار کسیه که به طور فنی و حرفه‌ای مثلا ورزش میکنه، نه این کسی که گفتن هر کس باید روزی یک ساعت ورزش بکنه منظورشون اون ورزشیه که برای حفظ سلامت بدن باشه، بعد اینجوری مثلا حل تعارض بکنیم. مشکل عمده در اون زمان هم حل تعارضا بود، یعنی اون جایی که نیاز به حل تعارضه غالبا کار اجتهادی محقق میشد یا در بعضی از مواردی که احتیاج به بعضی از تفریعات بود. خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد که اهل سنت، نکته مهم مهم تمام دعوا کبرا رو بگم تطبیقاتش رو میگم، دعوای اصلی مش نکته اصلی سریه که اهل سنت بعد از سال 13 هجری زمان عصر نسلشان تمام شد. زمان عصر نسل اهل سنت در سال 13 هجری تمام شد. لذا زمان امام صادق علیه السلام که نزدیک 1.5 قرن از زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود، اهل سنت به شدت احتیاج به این داشتن که به روش‌هایی پناه ببرن که بر اساس اونها بتونن او احکام خودشون رو استنباط کنن، مخصوصا که حکومت داشتن و کسی که حکومت داره به شدت احتیاج به مسائل داره، چون میخواد خیلی از احکام رو اجرا بکنه. مثل خود ما شیعه رو نکنید، الان نسبت مثلا 1400 سال ما شیعه حکومت دستمون نبود، لذا چون حکومت دستمون نبوده نه حدود آنچانی داشتیم، نه قصاصی داشتیم، نه دیاتی داشتیم، با اینکه اینها جز موضوعات اصلی فقه ماست و همین هم کار درست حسابی نکردیم، چون تقریبا اجرا نمیکردیم. زمان صفویه یه مقدار حکومت دستمون افتاد، اون به معنی که حالا شیخ بهایی شو شیخ الاسلام، شیخ الاسلام بود که میرفت اونجا میصد مطابق نظر شخصی خودش میگفت ایرش الله بزن ایر نزد. احتیاج به این که بخوایم یه قانون جامعه به این صورت داشته باشیم که نداشتیم، ولی همون زمان اهل سنت کلی احتیاج به قوانین کلیات داشتن، میخواستن جامعه اسلامی رو اداره کنن. به خاطر این مشکلاتی که بنی امیه و بنی العباس به لحاظ فکری و نظری داشتن، علل قاعده فقهاشون مجبور شدن که دست به کار بشن. و یک نکته اساسیه که هر جا فقه به یک مشکلی بخوره که نتونه حلش کنه، باید دست به دامن علم اصول بشه، به علم اصول بگه آقا یک قاعده، یک عنصری برای من وضع کن که به وسیله او بتوانم این مشکل رو حل بکنم. پس هر جایی که علم فقه به مشکل بخوره، باعث شکوفای علم اصول میشه. مشکلات فقهی علم اصول رو شکوفا میکنه و فکر عرض کنم اصولی رو شکوفا میکنه و باعث میشه نکات جدیدی بگه، اون نکته جدید مورد بحث و تمحیص قرار میگیره، او خودش دقیق میشه، علم اصول روش میکنه. لذا از اولم علم اصول از علم فقه جدا نبود، به صورت همونش که جلسه قبلم گفتم، به صورت یه مقدمه در کتابهای فقهی قواعد کلیه رو ابتدا میآوردن، ولی کم کم دیدن که نه، به مشکل خوردن، نیاز علم اصول رو جدا کردن. اهل سنتی که به شدت مشکل کم بوده نص داشتن، مشکل تعارض نص داشتن، شما حواستون باشه به خاطر اینکه 100 سال تا زمان 101 که عمر ابن عبدالعزیز دوباره اجازه داد که تدوین حدیث بشه، نزدیک به 90 سال اصلا اینا اهل سنت نقل حدیث نداشتن، تمام نقل حدیثشون نقل شفاییه. اگه بخوای واقعشو نگاه بکنی، همونام که نقل حدیث شفایی کردن عملا فساق بودن، به خاطری که طبق نظر خلیفه خودشون مخالفت نظر خلیفه کرده بودن که گفته بودن این کارا رو انجام ندی و نقل نکنی. بعد یه دفعه یه روایت دستشون میرسه، به جای میرسه که بعضیاشون میگن آقا مثلا ما 6000 تا روایت انتخاب کردیم، میگه از بین 1000 حدیث من این 6000 رو انتخاب کردم. این یعنی چی؟ یعنی چقدر روایات جعلی در اون زمان وجود داشت، چقدر سندا هم به لحاظ درایی به شدت مشکل داشتن، به خاطری که خیلی از این سندا مشکل داشت، منقطع بود، مرفوع بود، مشکلات داشت. هم به لحاظ رجالی باید یه افرادی که نقل می‌کردن بشه اینا کی بودن، آدمای درستی بودن، آماده درستی نبودن. هم به لحاظ اصولی به شدت مشکل داشتن، خیلی از جهان نص نبود، جایی که نص نیست چیکار بکنیم؟ مصالح مرسله آمد، سد ذرایع آمد، از همه مهمتر ابو حنیفه قیاس رو بنیانگذاری کرد که بر اساس قیاس بتونه حکم شرعی رو بنیانگذاری کنه. ولی در همون زمانی که اهل سنت در اوج مشکلات فقهی خودشون بودن، به خاطر اینکه 1.5 قرن از اصل نص فاصله گرفته بودن، شیعه در اوج شکوفایی اصل حدیث و اصل نصش بود. تازه موقعیت برای امام باقر و امام صادق علیه السلام باز شده بود که بتوانن بیان احکام رو بیان بکنن. همون زمانی که ابو حنیفه دست و پا میزد تا بتونه حکم شرعی رو به دست بیاره، زاره میمد پیش امام صادق قشنگ سوالش رو پرسید و حضرت سوالش رو جواب میدادن. همون زمانی که اونها برای حل تعارضات کلی باید بالا و پایین میکردن تا یه روایت رو درست بکنن، اونها مستقیما میامدن از منبع زلال وحی و از آبشخور وحی آب مینوشیدن و از حضرت روایت رو میگرفتن و حدیث رو نگاه میکردن. البته همون زمان هم به خاطر اختلاف روایات بعضی از بذور بحث های اصولی بود ها، مباحث اصولی، بحث مرجحات، بحث تعارض در بحث قضاوت، اینها یه سری بحث های بود، ولی اینکه مثل علم اصولی که اهل سنت در اون زمان نیاز بودن و تازه شکوفایی و آغاز علم اصول بود، نه، شیعه اون زمان علم اصولی به این معنا نداشت. علم اصولش یه کی پیدا شد؟ با همین فاصله. تقریبا شما آغاز زمان امام عسکری علیه السلام را بخواید نگاه کنید، بعد از زمان امام هادی علیه السلام دیگه تقریبا اصل نسل شیعه چی شده بود؟ تمام شده بود. دسترسی به ائمه امام هادی و امام عسکری بسیار بسیار کم بود. لذا ما اسئله‌ای که از ائمه داریم بسیار محدوده. بعدم که زمان غیبت صغرا شروع شد و عملا کار افتاد به دست فقها و فقها بودن و همون نصوصی که از صادقین علیهم السلام دستشون رسیده بود و وقتی می‌خواستن به اینها رجوع بکنن به همون مشکلاتی برخوردن که اهل سنت در همون زمان با فاصله یک قرن و نیم برخورده بودن. این هم یک قرن و نیم فاصله داشتن دیگه. کم کم این هم احساس کردن که بله ما هم نیاز به علم اصول داریم، باید بیام کبریات و قواعدی رو بذاریم که ما رو کمک کنه در راه استنباط فقهی. و اولین جزوات و کتب اصولی تقریبا در اون زمان گرفته شد. از کتاب اصولی عصر خدمت شما مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه که به ما نرسیده، یه تلخیصی مرحوم کراژکی کرده که همون تلخیص به دست ما رسیده. عمده کتاب اصولی قوی و معتبری که دست ما هست کتاب از ذریعه مرحوم سید مرتضی و بعدم عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه که خب بسیار این دو کتاب کتابای مهم، مخصوصا کتاب سید مرتضی کتاب بسیار قابل توجهیه و کاملا در اونجا مشخصه که اصلا در دستبندی و در گرفتن امهات ابواب بالاخره علم اصولی که اهل سنت داشتن و 150 سال کار کرده بودن و زحمت کشیده بودن القاده تاثیرگذارم هست. این که ما در علم اصول به تبع علم اصول اهل سنت علم اصول آغاز شد درسته و به نظر ما هیچ مشکلی نداره، ولی این که بخوایم فکر کنیم که این برای اهل سنت یه حسن، نه حسن نیست. اساس پیدایش علم اصول بر اساس یک عیبه، بر اساس یک نیازه، بر اساس فاصله گرفتن از اصل نسل. اهل سنت 150 سال دو قرن از ما زودتر اصل نسلشون به پایان رسید و ما در زمانی که اونها در اوج مشکلات بودن حکومت داشت از بنی امیه به بنی العباس منتقل میشد و نیاز به کبرویات مسائل فقهی داشتن و نیاز به نظریه سپردازی داشتن و یه تعداد نص محدود مجمل نقل شفاهیای متعارض دستشون بود که علل قاعده با اونها نمیتونستن مشکلشون رو حل کنن، ما در اوج اهل نص بودیم. و توجه داشته باشید از همینجا یه حاشیه‌ای بزنم به یه فرمایش مهمی که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله فرمودن که بسیار بحث مهمه، اینه که آقای بروجردی فرمودن فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته. بعضی رو خوب درک نمی‌کنن، منظوریشون دقیقاً همین فضا رو می‌خوان اشاره کنن. چون شیعه به شدت با فضای اکثریت اهل سنت اونجا مختلط بودن و اهل سنت برای حل مشکلاتشون تلاش می‌کردن و دست و پا می‌زدن و نظریه پردازی می‌کردن، خب فقهای شیعه و بالاخره اصحاب ائمه علیهم السلام هم چون اینا اهل علم بودن دیگه، با فضای علمی اون زمان هم درگیر بودن. مثل اینجا که نیست، اصلا نکنید هر جایی که چند شقی باشه شما نگاه میکنید ما از اهل سنت خیلی حرفاشون اطلاع نداریم. چرا؟ چون فضای ما مختص فضای شیعه است. ولی اگر همینجا یه جوری بود که الان 10 تا عالم تراز اول اهل سنت هم تو همین شهر قم کرسی تدریس داشتن، القاعده خب ما روزی 100 میرفتیم میشستیم ببینیم چی میگن اونها، القاعده اطلاعات ما هم بیشتر میشد. لذا شما نگاه میکنید اکثر جاها چون شیعه مختص نبودن با اهل سنت درگیر بودن، خیلی از علمای بزرگ ما نسبت به اهل شهید اول بنابر هر 5 مبنای یعنی 4 مبنای مشهور اهل سنت و بنابر مبنای شیعه بنابر همه فتوا میداده. بعد از اینها بزرگانی بودن که بر همه اون عرض کنم خدمت شما مبانی اونهای هم مسلط بودن. اصلا خیلی ها نمیدونستن شهید اول شیعه است. در زمان نگارش شهید متن لمعه، متن شریف لمعه، شهید اول در منزل بودن، به امام، به خداوند متعال و ائمه تمسک میکنن و استمداد میکنن که تو این مدت اگه دارم این کتاب رو می‌نویسم علمای اهل سنت نیان و نفهمن من دارم یک کتاب رو بر مبنای فقه شیعه می‌نویسم. و واقعا شهید اول، الله تعالی جا داره که من یه جلسه مستقل در مورد شهید اول رحمت الله علیه و بزرگی مرحوم شهید اول و نقش ایشون که به حق در میان شیعه، ایشون به افقه الفقها معروفه، بعضی از بزرگان حاضرم قوی ترین فقیه شیعه رو مرحوم شهید اول رحمت الله علیه میدونن و واقعا هم بعید نیست. اگر نگیم شهید اول قوی ترین فقیه شیعه است، قطعا جز 5 فقیه برتر در طول تاریخ شیعه شهید اول رحمت الله علیه. و میخوام بگم این بزرگان در همون فضا هم زندگی میکردن، در فضای زندگی میکردن که با اهل سنت و با افکار اونها در ارتباطن. علل قاعده افکار اونهای هم در این جاهای هم نقش داشته، در زمان اهل بیت هم همینجا بوده. میرفتن میدن ابو حنیفه یه حرف میزنه، میامدن پیش امام صادق علیه السلام سوال رو میپرسیدن، بعد امام پاسخ میدادن. توجه نکردن به پاسخ پاسخهای ائمه علیهم السلام خیلی وقتا باعث میشه شما درست فضای روایت درک نکنید. حالا دیگه الکلام اجل الکلام شد، اینم بگم جالبه، یکی دست یکی از بزرگان بودیم، بحثی این شد که آیا همه جا ما حکم داریم یا حکم نداریم، همون خلو واقع از حکم، همون منطقه الفراق، آیا جایی هست که شریعت حکم داده بوده؟ ایشون این روایت آمد که ما من شیء الا فیه کتاب او سنه. گفتن معلوم نیست کتاب یا سنت حکم شرعی باشه، ممکنه مراد از کتاب و سنت عرض کنم وقایع کلیه باشه، یعنی یک سری امور تکوینی هم گفته باشن، ازش فهمیده نمیشه کتاب یا سنت حتما حکم شرعیه. بعد که با یکی از اساتید بزرگ دیگه مطرح کردیم، با اساتید جوادهای شوبری فرمایش رو مطرح کردیم، ایشون فرمودن نه، بفرمایید که این روایات همش ذیل بحث قیاس آمده، این روایات ذیل بحث قیاس آمده، یعنی از ائمه سوال میکردن که ابو حنیفه و بقیه قائلن که یه جاهایی هست که خدا حکم نداره، ما باید با عقلمون حکم رو پیدا بکنیم، و ائمه علیهم السلام میفرمودن نخیر، ما من شیء الا فیه کتاب او سنه. پس اینها ذیل او بحث قیاس، چون ذیل بحث قیاسه اصلا ظهورش فرق میکنه، بله اینها دلالت میکنه. حالا نمیخوام بگم بحث خلو واقع تام یا تام نیست، میخواستم یه نمونه بذارم برای اینکه چگونه توجه به فضای اصل صدور روایت در برداشت ما از روایت هم کمک میکنه. یک نمونه واقعی دادم که یه استاد بزرگوار به خاطر توجه نکردن توی ظهور متوجه ظهوری کلام نشده بودن و ایشون روایت رو رد میکردن، بعد که این نکته رو خدمتشون عرض کردیم گفتن درست میگن، درسته این روایت ذیل او بحثه، رجوع کردن گفتن بله ذیل او بحث. لذا آقای برجودی هم میفرمودن که به این نکته هم توجه کنید که فقه ما فاشیه بر فقه اهل سنته. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواد فضای صدور روایت رو پیدا بکنید باید رجوع کنید ببینید اونا توی قضیه چه نظر دارن، چون خیلی وقتا سوالای شیعه ناظر به او خصوصیات و فضایی بوده که در روایت اهل سنت بوده. حالا یه نکته حاشیه، پس ماحصل بحثی شد، ماحصل بحث این شد که اولا نیاز به علم اصول یک نیاز تاریخی بود، یعنی بر اساس مشکلی که اهل سنت داشتن نیاز به علم اصول پیدا کردن، برای حل کردن مشکلاتشون به علم اصول پناه بردن، شیعه هم به همون فاصله پناه بود. نکته دومی که برداشت شدی بود که اصلا رو آوردن به علم اصول یه امتیازی نیست، در واقع به خاطر این بوده که یک مشکلی وجود داشته که برای حل اون مشکل به علم اصول رو آوردیم، و با همین فاصله شیعه هم به علم اصول رو آوردن. نکته بعدی یکی تأثیری که بین علم اصول و این علم فقه گذاشت میشه یک تأثیر متقابله، یعنی هر زمانی که علم فقه به یک مشکلی برخورد، هر زمانی علم فقه به مشکلی برمیخوره که علم فقه شکوفا بشه، دنبال حل مسئله جدیده، فقه هر وقتی که تلنگری بهش خود را افتاد خواست مسئله جدید را حل کنه به مشکل برمیخوره، برای حل مشکلش به دامان علم اصول پناه میبره. علم اصول چیکار میکنه؟ یه مسئله به مسائلش، چند تا مسئله به مسائلش اضافه میشه یا تحلیلاشو دقیق تر میکنه برای که اون مشکل بتونه حل کنه. از اون طرف یه نکته دیگه‌ای، وقتی یه قاعده اصولی که برای حل یک مشکل بنا نهاده شده فقط تو همین یک مسئله که به درد نمیخوره، عناصر مشترکه، باز خود همین مسئله ده ها مسئله فقهی دیگر رو هم چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه، حل میکنه و تقویت میکنه. پس این میشه تأثیر متقابل بین فکر اصولی و فقه. هر زمانی در طول تاریخ علم فقه گسترده شد، اصول هم گسترده شد. هر زمانی که علم اصول کوچک شد، علم فقه هم کوچک شد. که البته توضیح دادم اینجوری نیست که اگر اون زمانهایی که علم اصول از شکوفایی برخوردار نبود، در مجموع برای نظام فقه شیعه و علوم شیعه زمان زخم و زمان بدی باشه. نه، در همون زمانها به خاطری که علمای ما این علوم رو به حاشیه بردن، علوم دیگری گسترش پیدا کرد. در بعضی از دورها علم تفسیر خیلی گسترش پیدا کرد و گسترده شد، و بزرگترین برکتش در همین زمان متأخر این بود که علم حدیث گسترده شد و چند تا از بزرگترین دارالمعارفان حدیثی، نمونهش نگاه کنی بعد از زمان اخبارگری الان 150 سال 200 سال از زمان شیخ، از زمان وحید بهبهانی 200 سال میگذره دیگه، تو 200 سال کار حدیثی به درد بخور بیرون ندادیم. آی بروجردی رحمت الله علیه جامعه شیعه رو قصدش کار کنه شروع کردن، یه جایی هم خوب پیش رفت، ولی عملا اون چیزی که نیاز باشه و عملا تو حوزه ها جایگزین میشه فقط آقای زنجانی مندم تو درس از جامعه شیعه استفاده میکنه، ولی بزرگان دیگه هنوز هم وسائل شیعه، یعنی کاری به قوت وسائل شیعه هنوز بیرون نیامد دیگه، فقها با هم کنارش بذارن و وسائل شیعه رو انتخاب کنن. حالا یه نکته مهم میشم همیه، نکتهش اینه که آقای بروجردی کار رو خودش انجام نداد، به چند تا از شاگردا واگذار کرد، و ولی کار وسائل شیعه رو یه فقیه طراز اول انجام داده. شیخ الرعاملی خودش خیلی به لحاظ علمی در حوزه جایگاه داره. قطعا اگر یک جامعه احادیث شیعه رو آقای زنجانی می‌نوشتن یا خدای بروجی می‌نوشتن تو حوزه هم جا می‌افتاد. حالا جزئی که به لحاظ شکلی یک سری مشکلاتی داره، خود فردی که تارم می‌نویسه. حالا من خودم تو عمده گیرایی که تو یک روایت گیر می‌کنم، توی لغتی، توی مسلبی، توی تحلیل از روایتی، اولین جایی که خودم روایت رجوع می‌کنم ببینم این لغت یا این نکته چجوری معنی کرده، به وافی مرحوم فیض رجوع می‌کنم. ذیل روایت مرحوم فیض خودش یه جاهایی توضیح میده، یه بیانی داره، بیانای خوبی داره. خب من می‌خوام بگم مرحوم فیض خودش وقتی یه فقیه تراز اوله، تا اینکه من بخوام مثلا حالا نمی‌خوام زیر سوال ببرم، ولی مثلا یه جایی کار کردن، یه کتاب رو یه گروهی اومدن لجنه کتاب رو تألیف کردن، بعد اونها اومدن این لغت رو یه معنای کردن، من می‌خوام رجوع کنم اونها این لغت رو چی توضیح دادن، یا ببینم مرحوم فیض لغت رو چی توضیح میده، مرحوم مثلا علامه مجلسی لغت رو چی توضیح میده. بعد علامه مجلسی فقیه تراز اولی نبود، ولی مرحوم فیض فقیه تراز اولی بود. خود شیخ الرعاملی اصلا نگاه کنید ابوابی که مرحوم شیخ خور به عنوان عناوین باب اتخاذ میکنه، خود اینا کلی مطلبه، چون شیخ خور بر اساس فتوای خودش و استفاده خودش از باب عنوان اتخاذ میکنه، میگه باب وجوب فلان در فلان مورد، یعنی وجوب استفاده میکنه، باب استحباب فلانم فلان، معلوم شد از زواد استحباب. خود ازم برداشت مرحوم شیخ الرعاملی خودش کلی موضوعیت داره. خب ببخشید دیگه بحثم حاشیه رفت، بخونیم تیکه باز تمام کنیم. التفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر الفقهی. تفاعل به معنای دیالوگ، به معنای رابطه متقابل، اثر متقابل روی یک دیگر تأثیر گذاشتن. التفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر الفقهی، تفاعل بین فکر اصولی، تأثیر متقابل فکر اصولی بر فکر فقهی و فکر فقهی بر فکر اصولی. عرفنا ان علم الاصول یقوم بدور المنطق بالنسبت الى علم الفقه. تا حالا فهمیدیم که علم اصول ایفا می کند نقش منطق را به نسبت به علم فقه. و العلاقه بینهما علاقه نظریه و تطبیق. گفتیم رابطه شون هم رابطه نظریه و تطبیقه. علم اصول علم نظریات، علم فقه علم تطبیقه. همونطوری که کسی در علم طب مهارت های نظری رو فرا گرفته، در انجام عمل جراحی هم و در تطبیقش هم احتیاج به مهارت های عملی داره. و هذا الترابط الوثيق بینهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بین الذهنیت الاصولیه علی صعید النظریات من ناحیت و بین الذهنیت الفقهیه علی صعید التطبیق من ناحیت اخرى. ترابط به معنی همبستگی، هماهنگی، روابط متقابله. میگه و هذا الترابط، این همبستگی محکم بین علم اصول و علم فقه برای ما تفسیر میکند و روشن میکند اون چی؟ اون تفاعل، اون تأثیر متقابلی که متبادل است بین ذهنیت و فکر اصولی علی صعید نظریات به لحاظ نظریه من ناحیت، یعنی از یک ناحیه اون تأثیری که ذهنیت اصولی به عنوان نظریه و به لحاظ نظریه پردازی داره و بین ذهنیت فقهی علی صعید تطبیق به لحاظ تطبیق. علم اصول نظریه بود، علم فقه تطبیق بود، اینا هر کدام بر دمدگی یک تأثیری دارن. حالا تأثیرشون توضیح میده. این تأثیر به چه خاطره؟ لأن توسع بحوث تطبیق یدفع بحوث النظریه خطوتا الی الامام. چون هر وقت بحث‌های تطبیقی توسعه پیدا بکنه، قرار باشه یک مشکل جدیدی رو حل کنیم، مثلا سوالی میشه که الان جامعه بین المللی نمیپذیرد که شما حکم رجم رو انجام بدی، حالا که نمیتونی رجم رو انجام بدی، آیا فقیه حق دارد که مجازات جایگزین بگذارد؟ یا بر اساس ادله اولیه میتونیم بگیم حالا که رجم نمیشه 100 ضرب شلاقش بزنیم، یا نه باید این بنده خدا رو رها کنیم؟ حالا رفته زنا کرده، اگه شانسش گرفت او بنده خدا شوهر داشته، هیچی آزادش میکنیم، میگیم برو خونت بخواب، ولی اگر شوهر نداشته میایم 100 ضرب شلاقش میزنیم. بالاخره وسط چه کار کنیم؟ خب الان یه سوال اصولی اینها رو جواب بده. پس بنابراین تطبیق توسعه بحث های تطبیق به لحاظ فقهی یدفع بحوث نظریه خطفتن الالامام، جلو میبرد بحث های نظری و بحث های اصولی را یک قدم به پیش، یک قدم بحث رو جلو میبره. چرا؟ لأنه یثیر امامها ها مشاکل، به خاطر این که اون بحث های فقهی در پیش بحث های نظری و اصولی مشکلاتی را برمی انگیزد، اثاره یعنی برانگیختن، یه مشکل جلو پاش میذاره. و یفتر روها الى وضع نظریات العامل حلولها، وادار میکند اون نظریه و علم اصول را به اینکه یک نظریه عامه و یک عنصر مشکل برای حل این مشکل شما چیکار کن، بیا درست بکن، یه قاعده به من بده که من بتونم این مشکل فقهیمو چیکار بکنم، دفع بکنم. کما ان دقت البحث فی النظریات الاصولیه، حالا که بحث اصولی دقیق شد و به یه نقطه جدیدی پیدا شد، این تنعکس علی صعید تطبیق، فقط مختص به یه مسئله نمیشه، تو تطبیقات مشابه دیگه ما هی فکر میکنیم ببینیم این نقطه‌ای که تا حالا توجه داشتیم هست یا نیست. مثلا شما چی میگی؟ میگه آقا قاعده عامه ما ایه، تا زمانی که یه چیزی واجب نشه مقدماتش واجب نمیشه. خب درست، پس لازم نیست تا زمانی که وجوب نیامده بریم مقدمات انجام میدیم. خب بله، پس اگر قبل از وقت من آب دارم لازمه وضو بگیرم؟ نه. پس آب میتونم بریزم؟ بله آب رو بریز. قبل از وقت میدونم آب گیرم نمیاد، میتونم خودم جنوب کنم؟ آره جنوب کن، تو وقت تیمم کن و قص علی هذا. بعد میگیم خب اگر قبل از وقت همیشه اشکال نداشته باشه ما بیایم عرض کنم خدمت شما مقدمه رو از بین ببریم و تفویض کنیم، خب نسبت به حج همیشه اتفاق میفته، وجوب حج از ظهر روز عرفه، خب همه که ظهر روز عرفه تو که مکه نیستن، اگر قرار نباشه مقدمات واجب نباشه و ما نریم بلیط تهیه بکنیم و از اینجا راه بیفتیم و بریم، حج فقط بر کی واجب میشه؟ فقط بر چوپونایی که همون جور گذری دارن گوسفنداشون رو عرض کنم خدمت شما میبرن، چرا؟ از صحرای عرفات بگذرن، یا کسی که همینجوری برای تفریح باشه جا رفته تو سر عرفات میگه ای زور عرفه شد واسه همینجا وقوف انجام بده، خب حج تعطیل میشه. ها گفتن آقا یه قاعده میذاریم به عنوان مقدمات مفوته، میگیم اون مقدمی که همیشه مفوته باید انجامش بدیم. میگیم خب چجوری تحلیلش کنیم؟ میگه ها من یه قاعده درست میکنم به عنوان واجب معلق، که حالا میرسیم با مشکل واجب معلق میام حل میکنم مشکل رو. میگیم خب این واجب معلق فقط درد همینجا میخوره؟ میگه نه، من تا حالا حواسم نبوده، حالا که گفتی 100 تا مساق دیگه برای واجب معلق پیدا میکنم و بر اساسی علم فقه رو توسعه میدم، یا از حالا به بعد دقت میکنم که مقدمه ای که تفویض میشه مقدمه ای که همیشه مفوته یا نه بعضی وقتا مفوته. اونایی که همیشه مفوته میگم لازمه حفظش کنی، اونایی که نیست میگم حفظ قدرت لازم نیست. و قیس علی هذا، همه جا همین جوریه، فقه به یک مشکلی برمیخوره، علم اصول یه قاعده میذاره، قاعده در 100 تا مسئله فقهی دیگه تطبیق میشه. اذ کلما کانت النظریات اوفر و ادق، هر چه اون نظریه بیشتر باشه و دقیق‌تر باشه، تطلبت طریقت و تطبیقها دقتن و عمقن اکبر، طریقه تطبیقش باز یک دقت و عمق بیشتری میخواهد. شما تا حالا میگفتی آقا استصحاب همه جا جاری، آل خوی آمد گفت نه آقا فرق میکنه بین استصحاب در شبهات موضوعه و در شبهات حکمیه. آقا اول بحث شد، خب اصلا این مسئله شبه حکمیه شبه موضوعه اختلاف میشه، آقا معیار شبه حکمیه چیه؟ معیار شبه موضوعه چیه؟ یه معیار میدی، خب بگو ببینم فرق شبه حکمیه با شبه مفهومیه چیه، توضیح میدی. همه مفهومی ها به عهده مکلفه، یا مفهومیه مستنبطه داریم غیر مستنبطه داریم، قص علی هذا میبینی هی مسئله چی میشه، دقیق تر میشه. تا وقتی این مشکل پیش نمی اومده بود خیلی راحت بود، ولی خیلی وقتا وقتی یه تقسیم درست میکنی اولین سوال این میشه که خب این تقسیم که درست شد معیار این که بر اساس تقسیم عمل کنیم و این دسته رو جزو این قسم میدونیم، این دسته رو جزو این قسم میدونیم کجاست؟ خود این گفت کل مسئله و نظریه میخواد. پس میشه از کل ما کانت نظریات اوفر و دقیق، اگر هرچی نظریه بیشتر باشه و دقیق تر باشه، طریقه تطبیقش هم یک دقت و عمق بیشتری میخواهد. خودی که اصلا از حالا بتونی تشخیص بدی شبهه موضوعی چه، شبهه حکمیه چه، شبهه مصداقیه چه، شبهه مفهومیه چه و قصه الهازم. و هذا التفاعل بین الذهنيتين الاصوليه والفقهيه يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، این تاثیر متقابل بین ذهنیت اصولی و علم ذهنیت فقهی رو چه معیدی داری؟ میگه معید و مؤکدش اینه که تاریخ علم در طول یه خط است، یعنی هر جایی که علم اصول ضعیف شد علم فقه ضعیف شد و هر جا علم فقه قوی شد علم اصول قوی شد، پس اینا باید با همدیگه تاثیر متقابلی داشته باشن که با همدیگه هم روش پیدا میکنن یا تضعیف میشوند. و تکشف عنه به وضوح، از این تفاعل متقابل به روشنی برای ما کشف میکند. دراست المراحل التي مر بها البحث الفقهي و البحث الاصولي في تاريخ العلم، بررسی اون مراحلی که بحث فقهی و بحث اصولی در تاریخ علم از آن گذشته اند. فقد نشأ علم الاصول في احزان علم الفقه، پس بنابراین نتیجه، البته این نتیجه قبل زاهد صدیر توضیح نداد، یعنی خودش مطلب مستقله، میگن علم اصول در دامان، احزان حزم به معنی دامانه، دامنه، میگن علم اصول فی احزان علم الفقه رو نشأت گرفت و پیدا شد، در دامان علم فقه علم اصول نشأت گرفت و پیدا شد. کما نشأ علم الفقه فی احزان علم الحدیث، ابتدا آمدن علم حدیث رو اندازی کردن، دیدن خب تعارض احادیث رو چیکار بکنیم، کم کم گفتن برای تعارض احادیث باید بیایم بگیم که کم کم بر اساس حدیث ها حکم شرعی رو به دست آوردن، بعد حکما احتیاج بود که در تعارض فقیه بیاد یک کدوم رو چیکار کنه، گسترده کنه، باز برای که یک کدوم رو ترجیح بده بر دیگری نیاز پیدا کرد که قواعد عامه ترجیح رو پیدا بکنه، پس در دامان علم حدیث علم فقه روش پیدا کرد و در دامان علم فقه علم اصول. ولم یکن علم الاصول مستقلا على علم الفقه في البدايه، به لحاظ بحث و به لحاظ تألیف و تدوین در ابتدا علم اصول از علم فقه مستقل نبود، و من خلال نمو علم الفقه و اتساع افق تفکیر الفقهی اخذت القیوط خیوط العامه و العناصر المشترکه في عمليه الاستنباط تبدو و تتکشف. یه اخذت تبدو، تبدو پایین به اخذت مربوطه، متعلق به اخذت، از خلال رشد علم فقه و گستردگی افق فکر فقهی شروع به پیدایش و کشف کردن، اخذت تبدو یعنی شروع به پیدایش کرد، شروع به کشف کردن چیا؟ الخیوط العامه، خیط به معنای نخ، اون سررشته های عامه و اون عناصر مشترکه عملیات استنباط، اون نخ های عام، اون رشته های عام و اون عناصر مشترکه با توجه به گسترش و نمو علم فقه شروع به پیدایش کردن. و اخذ الممارسون للعمل الفقهی یلاحظون اشتراک عملیات الاستنباط فی عناصر عامه که لا یمکن استخراج الحکم شرعی بدونها. کم کم ممارسون و او کسایی که عمل فقهی رو انجام میدادن و تمرین میکردن ملاحظه کردن، اخذ یلاحظون، ممارسون ملاحظه کردن، شروع به ملاحظه کردن چرا؟ اشتراک، ملاحظه کردن اشتراک عملیات استنباط رو در عناصر عامه، دیدن عناصر استنباط در یک سری عناصر عامه مشترکن که او عناصر عامه ای که لا یمکن استخراج الحکم شرعی بدونها، تا قواعد تعارض رو درست نکنی نمیتونی درست تو بحثای فقهی مشخص کنی در تعارض دو تا روایت کدوم روایت مقدمه. بالاخره وقتی یه روایت همیشه حمله بر تقیه بکنی، هم یه روایت ضعیف در سندش از روایتی که مثلا عدله، و هم این که میتونی جمع موضوعی بکنی تخصیص بزنی، هم میتونی جمع حکمی بکنی، یکیش حمله بر استحباب بکنی، خب دو تا روایت چهار جور میشه حملش کرد، میشه بگی او روایت مطابق اهل سنت، پس بنابراین بگی او مطابق تقیه است، هیچ این روایت عکس بکنی، میتونی بیای تخصیص بزنی، میتونی بگی نه او حمله بر استحباب کنی، این رو چیکار کنی، جمع تخصیص بزنی میشه جمع موضوعی، بیای جمع حکمی بکنی، نه بگی آقا اصلا حکم این وجوب رو حمله بر امر رو حمله بر استحباب میکنم، او امر دیگر رو حمله بر چی میکنم، حمله بر وجوب، اینجوری بیای تخصیص بزنی، 4-5 جور میشه روایت جمع کنی. خب شما باید قاعده بدی که آقا جمع دلالی بر جمع سندی مقدمه یا مقدم نیست، بر جمع جهتی مقدمه یا مقدم نیست، باز تو خود جمع دلالی یا جمع حکمی مقدمه یا جمع موضوعی مقدمه، خب اینا احتیاج داره به بحث بکنی، بعضیش همین الان زنده است و زنده است، اصلا کی تخصیص بزنی، کی بگی نسخه، کجا احتمال نسخه، کجا احتمال تخصیص مبنات فل بین چی میشه، اینا همش بحثیه که کم کم پیدا شد. خب و کان ذالک، این بحث هایی که بود ایزانن به مولد علم الاصول، البته من مثالایی که میذارم همش مثالای واقعی نیست، بعضیش مثالای واقعیه، ولی بعضیش از بحثای پیشرفته ای که امروز مطرحه، ولی بعضیش همون زمانم هم بود، همین ابواب تعارض میآمد از حضرت سوال میکرد که میگفت که مثلا دو تا روایت از شما میرسه به کدوم عمل کنم، حضرت میفرماید خود به عدله ما و اوثقه ما، گفت هر دو تا ماخوذان معمونان، حضرت میگن خود به مشته هر بین اصحابک، میگه هر دو تاش مثلا دعش شاذ و نادر، ظاهر، هر دو بوک مشهوره. میگه هر دوتا مشهورانن که اصحابم نقل میکنن. یعنی چی؟ یعنی داره کبرای اصولی میپرسه دیگه. یعنی هی در مقام تعارض یه فرض رو میگه، میگه خب اگه او مرجح نبود مرجح بعدی، اگه او نبود مرجح بعدی، اگه نبود مرجح بعدی. خب یعنی معلوم میشه که افکار اصولی در ذهنشون چی بوده، شکل گرفته بوده. پس کان ذالک ایزانن به مولد علم الاصول، این خودش یک ایزانیه به اینکه تازه علم اصول عرض کنم خدمت شما، ایزان یعنی خبر دادن، اطلاع دادن، اعلام کردن، این خودش اعلامی بود که علم اصول داره متولد میشه. و اتجاه ذهنیت الفقهیه اتجاها اصولیا، و این که ذهنیت فقها جهتگیری اصولی پیدا کرده، یعنی دنبال عناصر مشترکه رفتن. فنفصل علم الاصول عن علم الفقه فی البحث و تصنیف، از اینجا بود که علم اصول از علم فقه هم به لحاظ بحثی و هم به لحاظ تصنیف و نگارش جدا شد. و اخذ یتسع و یسری تدریجا من خلال نمو الفکر الاصولی من ناحیت و طبعا لتوسع البحث الفقهی من ناحیت اخرى. علم اصول چجوری گسترش پیدا کرد؟ پس علم اصول شروع کرد به اتساع، یسری یعنی کثره، و به تکثیر شدن و زیاد شدن. اخذ یتسع و یسری شروع کرد به وسعت یافتن و متکثر شدن تدریجا، حالا به دو جهت، یکی من خلال نمو الفکر الاصولی من ناحیت، از یک طرف حواسشون جمع شد که باید بحث ها رو به ناحیه بحث های اصولی ببرن، حواسشون بشه تا جایی که میتونن کبریات اتخاذ بکنن، و طبعا لتوسع البحث الفقهی من ناحیت اخرى، و از طرف دیگه یه سری مشکلات جلوی فقه پیش آمد که برای حلش ناچار بودن یه سری کبریاتی رو بنیانگذاری بکنن. لان اتساع نطاق تطبیق الفقهی کانت یلفت انصار الممارسین الى مشاکل جدیده فتوضع للمشاکل حلول حل مناسبه و تتخذ الحلول صورت العناصر المشترکه فی علم الاصول. همین نکته که گفتم، به خاطر که وقتی دامنه تطبیق فقهی گسترش پیدا کرد، نظرهای ممارسین و آقایون فقها ملتفت شد به مشکلات جدیدی. مشکلات جدیدی رو که پیدا کردن، توضع للمشاکل حلول حل مناسبه، دنبالی گشتن که یک حل مناسب برای مشکل پیدا بکنن. و تتخذ الحلول، او حلها به صورت عنصر مشترکه در آمدن، دیدن این حلی نیست که مختص به باب باشه، این حلیه که در همه جا به درد میخوره. شما مثلا آمدی گفتی آقا جمله شرطیه مفهوم داره، رسیدی به یک جمله شرطیه میبینی میگه که آقا ان رزقت فلدن فختن ها، اگر خدا به حد بچه‌ای داد خدنش کن، میگه مفهومش چی؟ میبینی اصلا مفهوم نداره. خب میگه اگه خب خدا به من بچه نداد، این منتفی به انتفاع موضوع معنی داره که بگم اگه خدا بچه نداد ختنه واجب نیست. چرا؟ اگه گفت اذا بلغ الماء قدر کره لم ينجس شيئا، آب به قدر کره رسید چیزی نجسش نمیکنه. این مفهومش اینه که اگر آب به قدر کره نبود با بعضی چیزا نجس میشه، درست شد؟ این مفهوم قابل استفاده است، چون ما آب غیر کری داریم. ولی ان رزق تولدن، ای اصلا اگر نباشه موضوعی نیست. به تعبیر آقای نوسون، این شرط مسوق لتحقق موضوع، این شرطی که میگه اگه موضوع بود، تا حالت رو بیان نمیکنه. گفتن خب پس این مفهوم نداره. بعدی که گفت خب حالا این که مفهوم نداره قاعده چیه؟ گفتن ها قاعده داریم، هر شرطی که مسوق لتحقق موضوع باشه این مفهوم نداره، یه قاعده به علم اصول پیاده شد. بعد از حالا به بعد به هر جمله شرطی که میخوان دقت کنن نگاه میکنن، این نکنه این جمله شرطی شرط مسوق لتحقق موضوع باشه. پس بنابراین یه جا به یه مشکلی برخوردن، بر اساس اون مشکل یه قاعده اومد، اون قاعده صد جا دیگه تطبیق شد. و کلما بعد الفقیه عن عصر نسلم تعدد جوانب الغموض فی فهم الحکم، هر چه فقیه از اصل نسل دورتر بشه، جوانب پیچیدگی در فهم حکم متعدد میشه. فهم حکم من مدارک شرعیه، برای که حکم رو از مدارک شرعی پیدا بکنی به مشکلات بیشتری برمیخوری. و تنوعت الفجوات فی عملیت الاستنباط نتیجتا للبعد الزمنی، فجوه به معنای شکاف، به معنای خلع، میگه اون شکاف ها و خلعهای عملیات استنباط در نتیجه اون بعد زمانی و فاصله زمانی از اصل نص هم متنوع و گسترده تر میشه. فیحس و اکثر فل اکثر بالحاجه الى تحدید قواعد عامه یا عالج به ها جوانب الغموز، میگه پس هر لحظه به لحظه احساس نیاز به تعیین قواعد عامه‌ای که به وسیله او این مشکلات و این پیچیدگی ها رو حل بکنن بیشتر میشد، لحظه به لحظه اون احساس بیشتر میشد، زیادتر احساس میشد. و یملع بها تلک الفجوات، او قواعد عامه‌ای که بخوان اون جوانب قمود رو معالجه بکنن و اون فجوات و اون شکاف ها رو به وسیله او پر بکنن، اون گسل هایی که در بحث های فقهی پیدا شده اونها رو پر بکنن. و به هازا با توجه به نکته گفتیم روشن شد که کانت الحاجه الى علم الاصولیه تاریخیه، حاجت به علم اصول تاریخی، یعنی در طول تاریخه، یعنی هرچی فاصله بیشتر بشود نیاز بیشتر میشود. به معنا انها تشتد و تتعکد کل مبتدع الفقیه تاریخیا عن اصل الناس، به معنا اینکه شدیدتر میشود و مؤکدتر میشود هرچه که فقیه به لحاظ تاریخی از اصل الناس دورتر بشود. و تراکمت شکوک و على عملیت الاستنباط التي يمارسها، و اون شکوک و اون مشکلات بر عملیات استنباطی که فقیه به اون میپردازه متراکمتر و بیشتر بشوند. هرچی اینا بیشتر بشوند فقیه بیشتر نیازی که کار بکنه، کار اصولی. و علی هذا الاساس، با این نکته که توضیح دادیم به یه نتیجه مهم میرسیم، اونم اینه که یمکن ان نفسر الفارق الزمنی بین ازدهار علم الاصول فی نطاق تفکیر الفقهی سنی و ازدهاره فی نطاق تفکیر الفقهی الامامی. ما میتونیم تفسیر کنیم اون فارق زمانی و اون فاصله زمانی رو که بین شکوفایی علم اصول در دامنه فکر فقهی سنی بود با شکوفایی علم اصول در دامنه فکر فقهی امامی شیعی. چرا ما 150 سال بعد از اهل سنت، 200 سال بعد از اهل سنت علم اصول مکتوب پیدا کردیم، در حالی که در زمان امام صادق اونا اصولی رو داشتن و می نوشتن؟ علتش چیه؟ و ذالک لان المذهب السنی کان یزعم انتهاء عصر النصوص به وفات النبی صلی الله علیه و آله، فحین اجتاز الفکر الفقهی السنی القرن الثانی کان قد ابتعد عن عصر النصوص به مسافت زمنیت کبیره تخلق و به طبیعت حث غراد و الفجوات. میگه به خاطر این بود که مذهب سنی گمان میکردن که اسنت با وفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم منتهی شد، پس وقتی که عبور کرد اجتازه و عبور کردنه، فحین اجتازه زمانی که عبور کرد فکر فقهی سنی از قرن دوم کانه، یعنی ابتدای قرن سوم شد، کان قد ابتعد عن اصل النصوص، دور شده بود از اصل نص خودش، به مسافت زمنیت کبیره، به فاصله خیلی زیادی، نزدیک دو قرن فاصله گرفته بود، که تخلق به طبیعت و حد ثغرات. پس بنابراین البته این که میگه عبور کرده بود از قرن دوم، یعنی از ابتدای قرن دوم، یعنی وارد قرن دوم شده بود، یعنی همون زمانی که زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام بود. خب فاصله زیادی داشت که تخلق به طبیعت و حث ثغرات و الفجوات، روزنه ها و شکاف های فراوانی به خاطر این فاصله در فقه سنی پیدا شده بود. عرض کردم این جنبه حکومت دایرم نباید غافل شد، حکومت داشتن، باید مشکلات رو حل میکردن، باید عمل میکردن. و اما الامامیه فقط کانو وقت ازن یعیشون اصل نسل شرعی، در همون زمان غالبا در اصل نسل شرعی زندگی میکردن. و من با این نکته که توضیح دادم ایرم باز کردم که چرا اصلا ذهنیت رواتی که سوال کردن در غالب موارد رفته دنبال احکام فرعی، یعنی اون مسائل اجتماعی و حکومت داری از ائمه خیلی پرسیده نشده، چون بخاطر که اصلا اینها نسبت به حکومت و حکومت داری اصلا یک ذهن بدی داشتن. مثل که حتی کسی هم شاید می‌خواسته بیا سوال بکنه متهم می‌شد آقا تو دنبال حکومتی، بفهمن شما قواعد حکومت داری. شیعه همیشه تحت فشار بودن که آقا حکومت نگیرید، مثلا هیچ وقت سعی هم می‌کردن مثلا نه دنبال بودن ذهنیتاً و شاید هم منفور بوده که بیان از مسائل حکومت داری سوال بکنیم که حاکم باید. چرا یه جاهایی سوال می‌شده، ولی بیشتر اون تو جنبه‌هایی بوده که دست ائمه بوده و مربوط به ائمه بوده، مثل خمس و مثل زکات و مثل انفال و از اینها میامدن می‌پرسیدن. از حیطه‌های حکومت داری و این مسائل کلی حکومت داری کمتر سوالم میشده. خب و اما الامامیه فقط کان و وقت اذن یعیشون اصلا نسل شرعی، در اوج اصل نسل شرعی بودن، لان الامام امتداد لوجود نبی، امام هم امتداد وجود نبی. فرمایش از آقا که میفرمایند انسان 250 ساله، خب به همین معناست که حداقل ائمه امام فرقی نمیکنه، ائمه علیهم السلام اگر قائل نباشیم که خودشون تشریع میکردن که نظر مشهور شیعه که ائمه تشریع نمیکردن، ولی هیته تبیین که داشتن، احکامی که توسط خداوند متعال و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تشریع شده بود توسط ائمه علیهم السلام بیان میشد. فکانت المشاکل التي يعانيها فقهاء الاماميه في استنباط اقل بكثيره، اون مشکلاتی که فقهای امامیه باهاش برخورد کردن خیلی خیلی در اون زمان کمتر بود که الا درجه لا تفسح المجاز للاحساس بالحاجه الشديده. نکنین این نکته خیلی جالبه، من اضافه کنم به فرمایش هاشت. آیسر میگن انقدر کم بود اون مشکلات که دیگه مجالی رو باز نمیکرد برای که فقها احساس حاجت شدیده علاوه از علم اصول کنن. من میگم نه، اصلا همون مشکلاتی هم که به عنوان کبریات اصولی تو ذهنشون بود مثل مباحث تعارض رو با فکر خودشون در نمی آوردن، همون رو به امام رجوع میکردن، از امام میپرسیدن. یعنی فقهای اون زمان به هر مشکلی برمیخوردن باز همون مشکلات هم از اصل نسل خودشون میپرسیدن. وقتی امام نباشه میشینی کبرای تعارض خودت حل میکنی، ولی اگه الان امام زمان علیه السلام ما خدمتشون باشیم خودمون میشینیم فکر میکنیم که در تعارض جهتی و دلالی کدوم مقدمه. خب یه نامه میمیزیم از حضرت، آقا سوال کن در تعارض جهتی و دلالی کدوم مقدمه. ما اگر در اصل نسل باشیم سوال اصولی هم داشته باشیم همون سوال اصولی رو پس از امام معصوم میپرسیم. فقهای امامیه این کارو میکردن، بذور سوالات اصولیه در دستشون بود که عمده در زمانه همه بحثای تعارض پیدا میشد، ولی همینا هم مستقیم پیش امام میرفتن. ما کلی از روایات تعارض داریم، ما مرجعات منصوصه که میگیم اصلا بر اساس همین شده که از ائمه سوال کردن و ائمه اومدن مرجعات رو گفتن، نه اینکه خودمون فکر کنیم بگیم کدوم مرجعه. و لهذا نجد ان الاماميه، میبینیم همون وقتی که مشکل برای امامیه پیدا شد امامیه هم شروع کردن اصول رو. و لهذا نجد ان الاماميه به مجرد ان انتهى عصر النصوص بالنسبه الیه، همین که عصر النصوص به نسبت اونها تمام شد، به بعد الغیبه بگیم به آغاز غیبت او به انتها الغیبت صغرا. من که میگم بعد از امام جواد علیه السلام، یعنی دیگه همون بعد از زمان امام رضا و بعد از امام جواد علیه السلام دیگه اصل نسل ما تمام شد، دیگه شیعه فهمیدن دسترسی به امام ندارن، لذا عمدتاً فقها بار رو به دوش کشیدن، لذا همون فاصله 150 سال کاملا این وسط هم معنا داره. به وجه خاص به یه عنوان دیگه بگیم با انتهای غیبت صغرا تفتح ذهنیتهم الاصولیه، ذهنیت اصولی اونها هم چی شد؟ آغاز شد. و اقبلوا على درس العناصر المشترکه، غروب بررسی عناصر مشترکه آوردن. و هذا لا یعنی طبعا، این به این معنا نیست که ان بذور تفکیر الاصولی لم توجد لدى فقهاء اصحاب الائمه، بذرهای فکر اصولی در نزد اصحاب فقهاء ائمه پیدا نمیشد. بل قد وجدت هذه البذور منذ ایام الصادقین علیهم السلام على المصطفى المناسب لتلک المرحله، بر همون در سطح مناسب او که عرض کردم عمدش مشکلات بحث تعارضی بود که از ائمه علیهم السلام سوال میکردن و در کتب روایی هم هست. و من شواهد تاریخیه، که شواهد تاریخی آیه صدر اینجا چیکار مشکل داره، میگه از شواهد تاریخی علی ذلک ما ترویح کتب الحدیث من اسئله ترتبط به جمله من العناصر المشترکه، این تیکش درسته. میگه از شواهد تاریخیش اون روایات یا آن چیزهایی که کتب حدیث برای ما روایت میکنن از سوالهایی که مرتبط است به بعضی از عناصر مشترکه در عملیات استنباط، که وجهها عدد من الروات الى الامام الصادق و غیره من الائمه علیهم السلام، اینها رو برای ائمه علیهم السلام میفرستادن یا میفرمودن عرض میکردن خدمت امام و تلقوا جوابا منهم و جواب میگرفتن از ائمه علیهم السلام. فان تلک الاسئله تکشف عن وجود بذره تفکیر الاصولی عندهم، درستم است، از مواضع ظواهر نمیپرسیدن چون ظواهر اصلا اون زمان مطرح نبوده، مواضع تعارض مطرح بوده، تعارضا رو سوال میکردن. و يعزز ذلك، اون چیزی که عزیز میکنه عظیم میکنه او رو و روشن میکنه دست ما اینه که ان بعض اصحاب الائمه الفوا رسائل في بعض المسائل الاصوليه، این مثال هایستر توضیح بدم اشتباهه، ناکنید اون رسائل که هیچ کدوم دست ما نرسیده. نجاشی رحمت الله علیه که بزرگترین رجالی مایه در یک کتاب معروفی داره که به عنوان فهرست اسامی از کنم مصنفات شیعه، در فهرست اسامی مصنفات شیعه هر کسی که تو شیعه کتابی نوشته بوده اینا رو فهرست کرده آورده، در کنارش گفته این آدم خوبیه و گفته به این کتابش سند من اینه، درست شد. در اونجا نام بعضی از این مؤلفات که از دست ما رفته آمده، بعضی از آقایون برای تحقیقات مثلا اینکه ببینن تاریخی در اون زمان چه چیزایی بوده به این کتب رجوع میکنن. مصداقی که آیستر رجوع کرده به نظر من اشتباهه. ایشون میگه هشام ابن حکم از اصحاب امام صادق یک رساله در الفاظ نوشته، این بحث لفظ الفاظ رهزن شده برای شیخ رحمت الله علیه. اولا هشام ابن حکم فقیه نبوده، نبوده که فکر اصولی داشته باشه بخواد رساله در مواضع الفاظ الان بنویسه. ثانیا اصلا اون زمان مواضع الفاظ مسائل مشکلی نبوده که نیاز باشه در موردش بحث کنن. این آقا متکلم بوده. این بحث لفظ هم ظاهرشه که بحث خلقت قرآن یا عدم خلقت قرآنه، همون بحث کلامی که در مورد قرآن بوده که آیا قرآن الفاظ قرآن مخلوق خداوند متعال یا مخلوق نیستن، که ائمه علیه السلام به شدت از اینکه وارد این بحث بشن افراد رو باز می‌داشتن رجوع بکنن. یعنی بحث‌های مهمی بوده که بر اساسش هر کسی که حاکم می‌شده فقهای بزرگی جانشان را به خاطر اینکه مخالف نظر حاکم اون زمان نظر قائل بودن سر همین قضیه از دست دادن. و این هم باز متاسفانه از او مشکلاتی بود و از او حیله‌هایی بود که دستگاه جور اون زمان بنیانگذاری کرد. این سوال بیخود بی‌معنای علکی رو گسترده کردن که ذهن‌ها رو اینقدر مشغول بکنن که مردم در خانه ائمه علیهم السلام نرن، و لذا ائمه علیهم السلام به شدت پرهیز داشتن که واردی سوال بشه و جواب داده بشه. اصلا شیعه رو منع می‌کردن که همچین بحثی رو مطرح بکنید. پس بنابراین ان بعض اصحاب الائمه الفوا رسائل فی بعض المسائل الاصولیه، خب مثل چی؟ که هشام ابن حکم من اصحاب الامام صادق الذي روی انه الف رساله فی الالفاظ، میگن روایت شده مرحوم نجاشی روایت میکنه که یه رساله‌ای در مواضع الفاظ نوشته، که البته به نظر ما این معید درست نیست، معید اولشون به اندازه کافی هست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.